سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی وقت، تشکر از شما که به برنامه دیگری از برنامه های پرتو نور توجه می فرمایید. برنامه امروز رو خدمتون تحت عنوان قسمت دوم از نیایش و نیاز عرضه می کنیم. در قسمت اول در ارتباط با معانی نماز صحبت شد و چه معانی در ارتباط با نماز و صلات است، و در اون برنامه اشاره کردیم به روش ها و راهکارهایی رو که برای مسلمانان قرآن عرضه میکنه که در ارتباط با این ارتباط با خداوند اونها رو بشه بهبود داد. این بار در ارتباط با مسائلی میخوایم صحبت کنیم که اون ارتباط رو ضعیف میکنه، یعنی کارهایی که انجام میشه که اون ارتباط ضعیف میشه، در نتیجه کم کردن اون به اصطلاح اون کارها باعث بهتر شدن اون رابطه با خداوند در قالب نماز خواهد شد. خیلی متشکریم از آقای بازرگان که در بخش دوم هم ما را همراهی میکنند، و شاید در مقدمه بد نباشه خلاصه از آنچه که صحبت کردیم برای بینندگان عزیزی که برنامه اول رو ممکنه مشاهده نکرده باشن، بله، بعد من سوالات بعدی رو خدمتون عرض میکنم. ممنون از لطفتون.
خواهش میکنم. به نام خداوند جان آفرین، با عرض سلام خدمت بینندگان گرامی. همینطور که توضیح دادند، قسمت دوم بحثی است که به تقاضای برخی از بینندگان تنظیم کردیم. سوال کرده بودند درباره نماز، یعنی نیایش و ارتباط با خدا، که در جلسه اول عرض کردم کلمه نماز از نیا یا نیاک در فارسی گرفته شده، فارسی باستان، بعد در زبان پهلوی با آشنای ایرانیان با اسلام در واقع جایگزین واژه صلات شد، در حالی که واژه نیاک به معنای تعظیم و تکریم در برابر پادشاهان هست. چون در صلات هم رکوع و سجود داشت، این تلقی پیدا شد که این همان است. ولی صلات معناش یعنی روی کرد، اقبال کردن به چیزی، دل سپردن و رو آوردن، معنای صلات و صلوات. یعنی در معنای صلات به نوعی اهمیت پیدا کردن، رو آوردن و اقبال به آفریدگار هست. در جلسه گذشته عواملی که میتونه کمک بکنه، یعنی توصیه هایی که خدا کرده که این پیوندتون با آفریدگارتون چگونه عمل بکنید که سود آفرین تر باشه، یکی مسئله اقامه بود که عرض کردیم هیچ جای قرآن نگفته که نماز را بخوانید، حتی یک بار نگفته، بلکه گفته اقامه کنید. اقامه یک اصطلاح قرآنی است، یعنی بلند کردن، اهمیت دادن، جدی گرفتن، بها قائل شدن. یعنی این ارتباط رو یه ارتباط سرسری و بی اهمیت تلقی نکنید. بزرگترین ارتباطی است که یک مخلوقی با خالق خودش میتونه داشته باشه. دوم، مسئله حفاظت رو عرض کردیم. ما به چیزایی که اهمیت میدیم حفظش میکنیم، به مناسبات و روابطی که با دیگران داریم بر حسب اهمیت اون روابط رو حفظ میکنیم. حفظ روابط با آفریدگار از موضوعات اساسی است که در قرآن مطرح کرده که نذارید این دستخوش در واقع آسیب بشه، این پیوند رو همواره نگهداری بکنید. سوم، مسئله مداومت بود. یعنی ارتباط با خدا این نیست که هر وقت محرمی شد، نمیدونم رمضونی شد، هر وقت مشکلی پیدا کردیم، مصیبتی، بیماری، گرفتاری، خدا رزرو که بریم سراغش. درست مثل فرض کنید ورزشی که آدم باید مداومت داشته باشه در ورزش تا براش سود داشته باشه، هر چند وقت یه باری بره ورزشی وقت زیاد بذاره، بعد 6 ماه سال ول بکنه. هر دارویی مصرف کردن، هر برنامه لاجرم نیازمند مداومت، پیگیری و ارتباطه. صلات رو در واقع قرآن میگه که برای اینکه شما در مشکلات، مصیبت ها خودتون رو نبازین یا در برابر راحت و رفاه و سلامت خودتون رو گم نکنید، مداومت باید در این ارتباط داشته باشید. این تضمین کننده سلامت روح و روان شماست. مسئله بعد که مطرح کردیم خشوعه. خشوع یعنی احساس اینه که آدم در برابر آفریدگار جهان بیکران، بی‌نهایت هستی قرار گرفته. آدم موضع و موقعیت خودش رو بشناسه، من کیم، من کجام، با کی دارم صحبت میکنم. طبیعتاً وقتی که آدم با حالت خشوع باشه این رابطه بهتر برقرار میشه تا با یه بی‌اعتنایی، خمیازه کشیدن و حواس به تلویزیون و این بر اون بر بودن فقط یه کار جسمی میشه، فیزیکی میشه. دل در واقع اون حالت رو نداره. و یک مسئله دیگه یه مطرح کردیم، رعایت زمانه. ما با هر کسی قرار داریم بر حسب اهمیتی که به اون ارتباطمون میدیم سعی میکنیم سر وقت بریم، وگرنه دیر رفتن و زود رفتنمون رو بهش اهمیت نمیدیم. در قرآن اومده که صلات روی کرده به خدا یه وظیفه مبتنی بر زمانه. صلات کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. موقوت یعنی وقت، سر وقت مهمه. صبح، سر ظهر، سر عصر، سر مغرب، سر عشا، اینا هم در واقع یکی از عواملی است که تقویت میکنه پیوند یک کسی رو که آفریدگاری برای خودش قائله با آفریدگار خودش. حالا تو این جلسه این سوالی که مطرح کردن از بعد منفی، یعنی جلسه گذشته بعد ایجابی بود، حالا بعد سلبی یا جهت منفی. چه رفتاری در نیایش، در خداپرستی صدمه میزنه به مناسبات ما با آفریدگارمون؟ چند مورد رو بنده یادداشت کردم، یکیشو به خصوص جلسه قبلم به کوتاهی اشاره کردم. مسئله ضایع کردنه در قرآن، مثل اینکه یک کسی فرزندی ارث فراوانی از پدرش بهش برسه، خب این ممکنه ضایع بکنه، تلف بکنه. پس هر سرمایه‌ای که میتونه خیلی مفید و مثبت و سازنده باشه آدم ضایع بکنه اون رو. تو مدرسه خب همه میرن محصلن یا دانشجوان، ولی یکی ضایع میکنه وقتشو، این امکاناتشو، سر کلاس هست به معلمم گوش میکنه، ولی اون استفاده بهینه با راندمان حد اکثر رو نمیکنه. اینو میگن ضایع کردن. ضایع کردن عدم استفاده نیست. یک کتاب آدم داره میتونه بهترین استفاده رو کنه ولی ضایع میکنه، سرسری میگیرتش. داستان انبیا رو اشاره کردم، در قرآن سوره مریم مطرح میکنه 19 تا از پیامبرا، میگه اینا از طریق صلات انقدر بالا رفتن. عشق آن زنده گزین کو باقی است که از شراب جان فزایت. ساقی است همی که مولوی میگه، عشق آن بگزین که جمله انبیا یافتند از عشق او کار و کیا. تو نگو ما را بدان شه بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. نه. یعنی انبیا چطور شده به اون مقام ها رسیدن؟ میگه که با خدا که مشکل نیست، خدا کریمه، با کریمان کارها دشوار نیست. اون وقت میگه فخلف من بعدهم خلف ازا و سلات. متاسفانه پیروان این انبیا عموما ضایع کردن این لینک رو، این پیوند رو که یک چنین انسانهایی رو به اون مقامات رسونده. پس یه عامل ضایع کردن این توفیقی است که هر انسانی پیدا میکنه با آفریدگار خودش ملاقات بکنه، تماس داشته باشه، دلها به اون سمت نه، حضور قلب پیدا میکنه. این حیفه که آدم این رو ضایع بکنه، این سرمایه بزرگه. موضوع دوم که اشاره کرده مسئله کسالته. بعضیا با عشق و لذت این کار رو انجام میدن. این معروف از پیامبر اسلام، میگه از دنیای شما من سه چیز رو دوست دارم، سه چیز از همه چی برای من دوست داشتنی تره. یکی عطر، در اون دورانی که آلودگی عرق داشته تن مردم، شرایط شستشو وجود نداشته، میگه عطر رو من از این دنیای شما پسندیدم. یکی زن رو، در اون روزگار زن رو در خاک میکردن، مخصوصا پیامبر میگه انقدر زن گوهار گرانبهایی است که یکی از زیبایی های این جهانه. و سومی در واقع نماز رو میگه. سه چیز میگه من از این دنیای شما برگرفتم، یعنی لذت میبرده از این راز و نیاز با پروردگار. خیلی هم طبیعیه، وقتی دو دلدادهی در کنار هم قرار میگیرن زمان رو نمیشناسن، دوست دارن هر چقدر بیشتر این زمان طولانی باشه. وقت اصلا براشون مهم نیست که آدم خمیازه بکشه. اصلا یه معشوقی وقتی پیش عاشقی پیش معشوقش برای خمیازه بکشه به ساعتش نگاه بکنه میگه بابا برو تو که حوصله ما رو سر بردی. یعنی طبیعتاً اگر جاذبه و عشق و اشتیاقی باشه بنابراین کسی خسته نمیشه که یه نماز تو خوندی خوش به حالت من نخوندم. یعنی مثل این که یه تکلیفیه که باید از سر باز بکنیم. بارها در قرآن اومده کسانی که لا یعتون الصلات الا بهم کسالا، با خدا ارتباط برقرار نمیکنه، وقتی هم که برقرار میکنه با کسالته، با خمیازه است. یراعون نمایش ریاکاریه، میخواد به دیگری بگه ما هم نماز میخونیم. و یمنعون الماعون، ثروتهای عمومی رو به خودش اختصاص میده. پس اینم در واقع یکی از نکات منفی است که ارتباط با خدا هست ولی با کسالت و با عادت سنتیه. پدر و مادرمون به ما اینجوری یاد دادن، میترسیم اگه نخونیم خدا مثلا ما رو گرفتار بکنه. یکی دیگه سهو در نمازه، سهو. سهوم سهوی گرفتن، در واقع غافل شدن از یه چیزی که بسیار مهمه. یه وقت هست آدم به یه چیزی که اهمیتی هم خیلی نداره آدم بهش توجه نمی کنه، ولی یه وقت هست که تو رانندگی بی اهمیتی می کنه، مجبور تصادف میشه یا آدم زیر می کنه، خودشو به کشتن میده. اینو بهش میگن سهوی رفتار کردن. در قرآن هستش یه سوره‌ای میگه که ویل للمصلین، وای بر این نمازگزاران، الذین هم فی صلاتهم ساهون، در این پیوندشون با خدا خیلی سهلنگارن. و یمنعون الماعون، ماعون یعنی اون ثروت‌های عمومی جامعه، همش دنبال پول جمع کردن و منافع شخصی خودشه. میگه این اصلا توجه به یتیم نداره. ولا یحزون علی طعام المسکین، اصلا براش گرسنه شدن بدبخت بیچاره مطرح نیست. یعنی این رو به خدا میاره ولی نه عاطفه توجه به یتیم براش تقویت شده به وجود آمده و نه احساس سیر کردن شکم گرسنگان. وای بر این نمازگزاران. میگه ارایت الذی یکذب بالدین، اینا دین رو دارن تکذیب میکنن، نه تکذیب زبانی. یعنی با عملش، آخه نماز رو آوردن به خدا معناش اینه که تو دلت رفته به سمت خدا، خدایی که سرمنشأ خیر و رحمت و احسانه، چطور ممکنه که آدم عاشق اون خدا بشه و بعد حداقل احساس و عاطفه رو نداشته باشه؟ یه تعبیر خیلی قشنگی هستش، بکنم مال بلبیه، میگه یک شاخه گل کو اگر آن باغ بدیدی. تو مدعی هستی از اون باغ گلستان داری میای، کو چطور یه شاخه گل نداری؟ یک گوهر جان کو اگر از بحر خدایی. تو میگی رفتی غواصی کردی تو دریای خدا و معنویات، چطور یه گوهری نتونستی، یه در و مرجانی نیاوردی، چیکار کردی؟ در واقع همش همین ادعاها هستش، همین در واقع ادعایی که ما نزدیک هستیم. میگه آن که جودید آب را نکند دریغ. اگه آدم به جوی آبی به یه نهری رسیده که انقدر خسیس نمیشه که دریغ بکنه، خاصه کو آن دید آن دریا و میغ، با خصوص که تو ادعا داری که به دریای خدا رسیدی، دریای معنویات. میگه که چرا یک کف بخشنده نداری، دست بخشنده نداری، تو که با اون کریم میگی آشنا هستی، خدا رو شناختی. پس اینا همه مهمه که آیا به صورت فرمال دلا راست شدن این نماز یا رو آوردن با خدا با تمام دله که آدم اون خصلت‌های خدایی رو پیدا کنه که گفته شده تخلقو به اخلاق الله، خلق خدا رو بگیرید، اخلاقیاتتون خدایی بشه. و مسئله بعدی ندانستن معنای نمازه که شاید قسمت اعظم نمازگزاران اصلا نمیدونن چی دارن میگن. یعنی شاید فرق نمی کرد اگه ژاپنی می خوندن، اگه روسی می خوندن، اگه چینی می خوندن. در قرآن یه آیه هست که میگه هرگز موقعی که مست هستید به نماز نایستید. لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا. وقتی که مست کردید، اون اوائلی که منوز محدود نشده بوده، ممنوع نشده بوده، میگه حتی تعلمو ما تقولون، شما باید بدونید که چی میگید. مست که نمی فهمه که چی میگه. خب حالا چه فرق میکنه که یه کسی مست شده باشه بخواد به نماز بیسته یا معناش رو ندونه؟ معناش یکیه، یعنی هدف این نبوده یه دولا راستی بشه و یه الفاظی تکرار بشه. لفظ نماینده اون چیزیست که ما در درونمون داریم با خدا سخن میگیم. اینی که اینم از نکاتیست که این ارتباط با خدا رو در واقع صدمه بهش میزنه. نفهمه آدم چی با خدا داره میگه، حواسش جای دیگه باشه، نمیدونم کسالت داشته باشه، و این سرمایه یا فرصتی که خدا داده که با او خلوت بکنیم، آدم قدر این موقعیت رو نشناسه. اینا عواملی است که حالا اشاره کردید، از جمله البته که به این رابطه با خدا صدمه میزنه.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، مشاهده اینطور هست که ما مسلمانان معمولاً درگیر این آفتهایی که چنگانهی که شما گفتید هستیم، نمره خوبی نمیگیریم ازش. به اضافه اون مواردی هم که شما گفتید بهبود میبخشه، اونا رو هم که انجام نده اونجا هم نمره خوبی نداریم. در نتیجه در مجموع میبینیم که نمازی رو که انجام داریم میدیم، ولی این تأثیر چندانی تو زندگیمون هم نداره که باید داشته باشه. هدف اینه. و سوال اینجا هم میشه که اصلا چه فرق میکنه؟ آقا شما نماز دینشوریه بهتره نخور، با فرقی با اونایی که نماز نمیخونن نداره دیگه، چه فرقی داره؟ حالا شد نمره 2 از 10 بگیری خیلی فرقی نمیکنه با کسی که اصلا نماز انجام نمیده. میخوام ببینیم چی کار میشه کرد که اینا رو از 2 ورد به 5 و به بالا رفت، به 10 نزدیکترش کرد.
بله، مهم این در واقع همطور که عرض کردم دل. یک جلسه گذشتم اشاره کردم به یکی از اشعار مثنوی مولوی که میگه که بله، یه نفر میخواست به اون نماز جماعت رسول بپیونده، ولی به هر حال وقتی که میرسه میبینه که نماز تمام شده و به هر حال همه نمازگزاران دارن میان بیرون. میگه که اونجا یک آهی کشید از تأسف و اینو به صورت شعر درآورده. اجازه بدیم براتون بخونم. میگه گفت آه و دود آن اه شد برون، مثل اینکه آتش زد در درونش. آه او میداد از دل بوی خون، آن یکی گفتا بده آن آه را، وین نماز من تو را بادا عطا. یکی از اون نمازگزاران خیلی حسرت خورد بر این آهی که از عمق دل این نمازگزار برکشیده بود. میگه بیا عوض بکنیم با هم. گفت دادم آه و پذرفتم نماز، او ستود آن آه را با صد نیاز. این رو به زبان در واقع لطیف عارفانه مولوی بیان کرده. میگه که در خواب دید که خدا به خاطر این عمق عشق و علاقه او به حضور در این جمع ارتباط رسول و یارانش با آفریدگار، دعای همه اونا قبول شد. بر خلافش هم در قرآن اومده، میگه پیامبر خداست واسطه داره نماز میخونه، نماز جمعه، ناگهان صدای یک ساز و دهلی میاد و در مثل امروز نبوده که فروشگاه های بزرگ این لوازم خانگی و غیره باشه، یه کاروانی مثلا 6 ماه یه بار میامده از نمیدونم قسمت های مختلف عالم، می آمدن اونجا میذاشتن و همه میریختن خرید میکردن. عرضه همیشه محدود بوده. یه کاروان تجارتی میاد و با ساز و دهل هم میامده. میگه که وقتی که زارع و تجارتن و لهون، وقتی که یک داد و ستدی رو یا ساز و دهلی رو شنیدن، همه نمازشون رو ترک کردن و تو رو تنها گذاشتن. یعنی پس میشه حتی پشت پیامبرم جزو نمازگزاران او بود، ولی دل متوجه بیرون و منافع مادی باشه. و برعکس هم هست که کسانی دور باشن، با فاصله باشن و به هر حال این مسئله رو درک نکنن. یه جای دیگه از حضرت علی کسی میپرسه که توی یکی از این فتوحات با متجاوزین بوده، میگه چقدر دوست داشتم، یک رفیقی داشتم، او هم با ما بود و این نصرت خدا رو میدید. میگن احبا اخی که معنا دل او، فکر او، اندیشه او هم با ماست. میگه بله اونم با هم فکره. میگه نه تنها او بوده، نسل‌های بعدم که هنوز به دنیا نیامدن در صلب مردان و در رحم زمانن زنانن، وقتی که هم فکر و همراه باشن با ما بودن، با ما هستن. یعنی مسئله رو میبره در نیت، در فکر، اینی که ما دلمون به کدوم سطح در واقع رسیده. نکته دوم که خیلی مهمه از جمله آفات در واقع صلات، این مسئله نشاطه. میگن عبادت باید با نشاط باشه، با سرحالی باید باشه. یه سخنی حضرت علی دارن تو همون عهدنامه مالک اشتر، مالک اشتر رو فرستادن بره مصر اونجا حکومت بکنه. میگن که تو درسته که وقتی که اونجا داری میری خدمت میکنی به مردم، همه کارات نمازه، همه کارات خداییه، هر وقتی که میذاری عبادته، ولی سعی کن که در اون رابطه ویژه‌ای که با خالق خودت داری، منظور صلاته، بهترین وقتتو، گل وقتتو به اون اختصاص بدی. ببینید این اونچه که معموله، آدم خب سر کارت از صبح کار کرده، خسته است، فرسوده است، دیگه این ذهنش کار نمیکنه، خب میخواد وایسه به نماز، خب این دیگه نمیتونه، این ذهن کشش نداره، تر و تازگی نداره. یعنی توصیه‌ای که شده در این معارف دینی که در واقع سعی کنید اون زمان نیایش خودتون رو با خدا بهترین موقعیت ها قرار بدین، نه وقتی که خسته این رو دیگه در واقع هیچ فرصتی ندارید. اینم نکته مهمیه که اصلا امکانم نداره. خیلی آدم سر کار 4-5 ساعت نشسته، حالا هر کسی بیزنسش کارش با هم فرق میکنه، تمام ذهن متوجه، حالا اگه درسم میخونه، اون کتاب، اون فرموله، یا کار داره میکنه، بلافاصله بخواد بذاره کنار، این ذهن خیلی مشکل این تمرکز رو پیدا بکنه. آدم نماز میخونه ولی فکرش دنبال همون کار قبلیه، مسائل رو اونو میخواد حل بکنه. این مهمه که یه کار فقط از سر باز کردن یه کار فیزیکی نیست، ارتباط با خدا باید متناسب با اون وقت گذاشت و در واقع وقتی که با نشاط انسان که بتونه با دلش با او، حتی بهترین مهمون، عزیزترین هم وقتی باشه، بی موقع اگر آمده باشه، آدم میخواد این مهمون رو دست به سر بکنه از خونه بره. ارتباط با خدا هم میتونه وقتی که آدم هی بخواد برگرده به اون کاری که مشغوله، فقط یک الفاظی رو تکرار میکنه.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، شما اشاره کردید در مقدمه هم صحبت شد که وقت شناسی از عواملیه که این رابطه رو بهبود میده در ارتباط با نیایش. ولی خب میبینیم مسئله عملی رو دارم میگم که مسلمان در پیش رو دارن، میگن آقا به من گفتم 5 بار نماز بخونی، درست؟ و بایستی هم که دلت به سمت خدا باشه که بری سر نماز. حالا من ندارم، الان من به منم گفتن اول وقت باید نمازتو بخونی، من بلند شدم میبینم نه نمیتونم اصلا اون رابطه رو برقرار کنم. خب چه اشکال داره که من موقعی بخونم که اون ارتباطو میتونم برقرار کنم؟ حالا اول وقتش نمیشه، حتی ممکنه در طول وقتش هم نباشه، حتی ممکنه یا قضام بشه. متوجه هستی؟ یعنی این مسئله عملیه که مردم مطرحش میکنن.
درسته، بله. اون سوالی کسی هم از خود من کرد، اهل ورزش و یوگا و اینا، بود گفت که آخه من هر وقت حالشو داشته باشم میرم سراغ خودم. هر وقت سر حال بودم و فهمیدم که چی باید با او بگم، چه دلیلی داره؟ حالا گفتم که خب تو هر وقت که حالشو داشته باشی یوگا میکنی، یا یوگا میکنی که سر حال بیای؟ گفت خب بله دومیه. درسته، پس باید در واقع با ارتباط با خدا سر حال اومد. ولی آخه چرا 5 بار؟ گفتم که خب چرا 3 بار غذا میخوریم؟ یه بار آدم میخوره دیگه. خب ما دائما غذا هضم میشه، انرژی داریم مصرف میکنیم، نیاز داریم که هر چند ساعت یه بار صبحانه، نهار، شام. خب ارتباط با خدا هم فقط این نیست که من فقط گفتم که خدا رو قبول دارم. از صبح تا شب در معرض 1000 جور انگیزه هستیم، منافع شخصی، دعوا، اختلاف با همسر، با فرزند، با همکار، انقدر ناملایمات پیش میاد، انقدر ذهن ما به چپ و راست داره میره، ما مثل یک در واقع قایقی هستیم، یک کشتی هستیم در اقیانوس که مرتب امواج چپ و راست ما رو دارن میبرن. ما باید با یه هدف مشخصی به سمت یک ساحلی بریم، قطنمای وجودمون، سکان و نمیدونم فرمان و همه اینا رو باید تنظیم کنیم دائما ما داریم. بنابراین اینی که آدم در روز 3-4 تا 4-5 تا 2-3 دقیقه 5 دقیقه قطع بکنه که به خودش تلقین بکنه که من برای چی دارم زندگی میکنم، هدفم چیه. بنابراین این مهمه که 5 دفعه، یعنی اونچه که حالا در بوداییام دارم 5 بار، یهودی ها 3 بار ظاهرن، ولی به هر حال این نیست که یه بار مثلا 10 سال پیش با خدا گفتیم که بابا مخلصیم و دیگه تمام شد. یه چیز در واقع شارژ روحیه، همطور که شارژ فیزیکی انرژی و کالری ما بدنمون مصرف میکنه. گفتش که خیلی خب حالا اشکالی نداره، ولی خب من هر وقت اشتهاشو داشتم و همطور که غذا اگه اشتها نداشته باشیم خب آدم غذا نمیخوره، خب خدا هم هر وقت من اشتهاشو پیدا کردم، در واقع اشتیاق و تشنگیشو پیدا کردم، سراغش میرم. گفتم درسته، ولی اشتهای بدن ما به طور طبیعی میاد، چون کار میکنیم، تلاش داریم میکنیم، اتوماتیک گرسنه نمیشیم، ولی روحمون اتوماتیک نیست، اون دیگه دست خودمونه. براش این شعر مولوی رو خوندم، همون که میگه بله خاک جان را، کشت جان را کش جواهر مزمر است، ابر رحمت پر ز آب کوثر است. میگه وجود تو مثل یه خاکه، مثل خاک کشاورزیه، کشت جان را کش جواهر مزمر است، در ضمیرت جواهراته، یعنی در خاک وجود تو، یعنی در استعدادات تواناییات جواهراته، ابر رحمت هم که ابر رحمت پر ز آب کوثر است، یعنی امکانات استعدادات، یعنی ابر رحمت خدام که هست. خب حالا چیکار کن؟ رو بدین بالا و پستی ها بدو، تا شبی تشنه حرارت را گلو. پس تلاش کن تا تشنه بشی. بله اوتوماتیک گرسنگی به حقایق و معنویات نمیاد، تشنگی نمیاد، تو باید تلاش بکنی در راه مردم، در راه جامعت، خدمت به جامعت، برای امنیت، برای آزادی، برای چیزهای دیگه، اون وقت تشنه میشی. میگه تو پای در ره من ها پیش مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت. وقتی که آدم شروع بکنه تشنگی، آدم بیا جا بشینه و بگه که خب هر وقت حالی پیدا کردم، برو تلاش کن، بخون، مطالعه کن، اینا دیگه یواش یواش خواهد آمد دیگه. بنابراین به نظر بنده این نیستش که بگی آدم که هر وقت موقعیتش آمد. اگه تشنه آدم بشه، همون سخن معروفی که عرض کردم از پیامبر میاد، دنیای شما من بیش از همه لذتم در صحبت کردن با خداست، راز و نیاز کردن با اوست، که یک ماه در غار حرا میرفت. اگه به بنده بگن آقای بعد از ظهر الله از خونتون نیا بیرون، روز تعطیل 4 ساعت مثلا باش، تلویزیون هم نیست، اصلا آدم دق میکنه. میگن خب نماز بخون، آدم حوصله‌اش سر میره، 10 دقیقه رو هم خون. ولی چیکار میکرده پیامبر در غار حرا؟ یک ماه اونجا با خدای خودش راز و نیاز داشته. خب میدونی اینا تا آدم عاشق نشه که معنی عشق رو نمیفهمه. کسی عشق رو میفهمه که خودش عاشق شده باشه. این مسائل قابل بیان نیست، به زبان نمیاد، اینا تجربه است. آدم ها که تا تجربه کرده باشن این مسائل رو نمیفهمن. یا این سخن معروف حضرت علی میگه لا یسبقنی به صلات الا رسول الله، در نماز هیچ کسی از من سبقت نگرفت جز رسول خدا. سبقت گرفتن نه که من تعداد رکعات بیشتر میخون، یعنی در این رابطه عشق و عاشقی با معبود هیچ کسی از من جلو نزد جز رسول خدا. یعنی این کار یه کار عاشقانه است، یعنی اون خیلی عاشق تر بود، خیلی در واقع برای معشوق بیتابی و شیفتگی نشون میداد. کسی انقدر شیفتگی منو به جز او پیدا نکرد در واقع. اینا برای من حالی است که اصلا نمیشه بیان کرد و ممکنه برای بعضیا مسخره بیاد. حرفا یعنی چی؟ ول کنید مثلا، میدونید اینا رو نمیشه بله. اثباتی نیست که آدم چی بگه تو این زمینه ها.
درسته. خیلی ممنون. یه موزلی که واقعا مسلمان ها درگیرش هستن به خصوص در این جهان مدرن این روزها کمتر هست در جوامع اسلامی، که قدرت تمرکز کمه براشون در ارتباط با این مسئله، در ارتباط با این ایجاد رابطه با خداوند به اسم نیایش. در طول روز صبح با عجله واسه بلند شه بره سر کارش، از وقت می‌بینی صبحونش هم تو هنگام رانندگی مثلا مجبوره بخوره، اینقدر عجله در کار هست. خب شما در اون مورد، یا ظهر ممکنه به دلیلی وقتی نباشه و همینجور تا عصر میره درگیر جلسات این طرف اون طرف، از خونه زنگ میزنن این جریان شده، شما میبینید در طول روز عملا ممکنه این نوع گرفتاری ها اون تمرکز رو از انسان بگیره.
درسته.
و این لازمه یه دیسیپلین هست هر جایی شما میخواید باشید. میخواستم ببینم شما فکر میکنید این واقعا این مشاهده شده به این صورت؟
مشاهده که بله، اکثرا در واقع همینجوری هست. ببینید ما وقتی که حالا نماز که به فارسی میگیم که همون عربیش صلاته، از کدام یکی از مشکلات اینه که اینا قاطی شده با هم. نماز اون تعظیم و تکریمی است که در برابر پادشاهان بوده، صلات یعنی روی کرده به خدا. ولی وقتی که عادت شده، پدر و مادرمون نماز میخوندن، ما از بچگی گفتن و عادت کردیم، یا جامعه اونا که البته اهل نماز هستن، وقتی که آدم توجه نداشته باشه مثل رانندگیه. ما رانندگی وقتی که میکنیم با هم داریم حرف میزنیم، رادیوی ماشین روشنه، حواسمون این بر اون بره، پشت سریا دارن حرف میزنن. معمولا هم حالا به استثنای شرایط خاص که اتفاقی بیفته، اصلا لازم نیست که حواسمون به رانندگی باشه، چون عادت کردیم میدونیم کجا ترمز باید کرد، کجا گاز باید داد. یعنی به خاطر اینکه سالیان دراز رانندگی کردیم توی یه مسیر معین، ناخودآگاه همه چی رو میدونیم، بنابراین میتونیم حالا تلفنمون هم نمیگم این کارا خوبه، خیلی هم بده، تو امریکا هم که جریمه میکنن چون نمیارزه واقعا یه تصادفی آدم بکنه، ولی همه میدونیم که چون تکرار شده، عادت کردیم، چشممون خو گرفته به اون مسیر رو، به این اتوماتیک دنده عوض میکنیم، گاز میدیم، ترمز میگیریم. نمازی هم که معناش آدم ندونه و پشت سر هم خونده باشه، این رانندگی میشه که در حین نماز ذهنش سر جای دیگه میره، گرفتار هزار جور شکیات در واقع میشه. و این تمرکزا معمولا خب دیگه سخت حاصل میشه. ولی اگر همینطور که برای کارهای دیگه که اهمیت میدیم، برای این کار هم برنامه ریزی آدم بکنه. ببینیم ما مثلا میخوایم یه مهمونی مثلا بریم، فرض کنیم مهمونی مهمی باشه و تشریفاتی باشه، یا عروسی و عقدی، ما هر چی باشه، از یه ساعت قبلش خانوما خب خیلی بیشتر کسی میره اصلاح میکنه، لباسش رو عوض میکنه، سر و وضعش رو درست میکنه، چون براش مهمه که میخوام به دیدار یه کسان دیگه برم که برام اهمیت داره که چگونه جلوه پیدا بکنم. خب معلومه که سر کار که آدم داره کار میکنه 4-5 ساعت متمرکز رو چیزی کار کرده، حالا سر زور شده بودو بودو میخوام بریم 2 دقیقه بعدش نماز رو بخونیم، خب این که نمیشه، یعنی تمرکز حاصل نمیشه، بسیار بسیار سخته. متاسفانه تو جامعه ما، جامعه ایرانی ما شیعه، چون نماز رو به صورت فرادا، شخصی، فردی، مثل همه کارمون که تکربیه، متاسفانه تو نیایش هامونم تکربی غلبه کرده منیت ها. ولی حداقل 90% مسلمان ها در جوامع دیگه غیر از اینن، یا نمازخون نیستن، یا اگه نمازخونن نماز فرادا، نماز تکی نمیخونن، حتما میرن تو مساجد. مساجد بسیار جدیتره در جای دیگه. حالا اگه درست انجام بشه همونطوری که قرآن اون رو گفته، چون نماز یک فریضه جمعیه، تمام الفاظش جمعه، ایاک نعبد و ما تو را میپرستیم، ما از تو استعانت میگیریم، پس یه سرود دست جمعیه. خب از سر کارش میاد بیرون، حالا مسجدم نزدیک باشه، بالاخره 5-10 دقیقه حرکت کرده رفته اونجا، بعد یه وضو گرفته، آب به سر و صورتش رفته، یه جمعی رو میبینه، فضا عوض شده، آدم ها عوض شدن، بنابراین یه فرصت 5 دقیقه 10 دقیقه از سر کار تا بپیونده به جماعت. حالا بعضی هم توی امریکای جای دیگه تو ادارهشون به جماعت میخونن دیگه، حالا اداره امریکا هم هست محیط، ولی مسلمان هستن با هم میرن در یه گوشه ای. یعنی این مقدمات حاصل میشه برای اینکه اون فکر قبلی از ذهن آدم بره کنار و بتونه تمرکز جدید رو پیدا بکنه. یعنی همطور که اشاره کردید، اگر چنین در واقع برنامه ریزی شده باشه خب میشه این کار کرد، ولی اون نمازی که جنگیه دلاراست شوه، مثل اینکه یکی دنبال آدم کرده این وظیفه خدایی رو باید انجام بده، سر به زمین نیامده میخواد بلند شه، مثل اینکه یک کانتاکت فوری تق میزنه سرش رو از روی زمین مهر میخواد برداره، الفاظم جویده جویده. این بارها تو نهج البلاغه اومده که میگه مسله نکنید نمازتون رو، مسله نکن. مسله هم سه نقطه است، یعنی تیکه تیکه خورده خورده. میگه شیر بیال و دم و اشکم که دیدی اندر جهان، این چنین شیری خدا هم نافرید. همه چیشو آدم بزنه معلوم نیست که این رکوع سجوده، یعنی با سرعت برق یه دقیقه ای میخواد از سر باز کنه که خب اصلا نمیتونه آدم معناش هم بفهمه. یعنی اینا دیگه کلا سر خود گذاشتن دیگه، حتی نخوندنش از یه جهتی بهتره، چون کسی که خونده فکر میکنه حالا طلبکار خدا هم هست که نمازم خوندم و دیگه خب باید خدا هم در خدمت من باشه دیگه، لاقل خیال خودش راحت میشه. چیزی رو که آدم ورزش هم اگه بخواد بکنه، اگه اون ورزشش بخواد یه دقیقه ای باشه هنوز گرم نشده بخواد ترک بکنه و بعد انتظار داشته باشه من ورزش کردم، اون چه ورزشی؟ اثر نداره رو تو، خود تو بی خود فریب نده که ورزش کردی، اون اسمشو ورزش نمیگن. ضربان قلب از این حد باید بره بالا، تو عرق بکنی چیکار بکنی، مقدماتی میخواد، وارماپ باید بکنی، خب نشه خب فایده نداره. صلات هم در واقع همین جوری که باید براش باهای خودش رو قائل شد دیگه.
خیلی متشکر. آقای بازرگان اشاره کردید شما به اهل تسنن، اینها نماز جماعت میخونن و اصلا حالت غریزی براشون داره از کوچیکی، و یعنی شخصی رو هم باش صحبت میکنم میگو من الان 40 ساله یه دونه نماز جماعت رو من میس نکردم، یعنی نرفتم جمعه ها درست، یعنی اینقدر در اینا وجود داره. حالا ولی خب در جامعه ما اینجوری نیست، یعنی فرادا معمولا میرن مسجد هم نمیرن که این کار رو انجام بدن. حالا اینم که آیا اشکال چندانی داره که شما فرادا بخونید تا حد ممکن اگه بتونید اون رابطه رو برقرار کنید دیگه؟
ببینید یه وقت هست که چیزی به عنوان فورس ماژور استثناس خب اشکالی نداره، یعنی یه کسی مریضه نمیتونه در جماعت با گروه نماز بخونه خب مانعی نیست، ولی اگر قراره بر قاعده بشه خب اینجاست اشکال داره. ببین مثال ساده میزنم، میگن ساعت کار مثلا این اداره 8 صبح، ولی حالا اگه مثلا تا 8:30 هم اگه کسی برسه بالاخره گرفتاری ترافیک، حالا ایرادی بهش نمیگیرن، اسمش رد نمیشه، یعنی ممکنه که هر 10 دفعه که آدم میره مثلا یه اتفاقی یفته، شب دیر خوابیده باشه، صبح دیر بیدار بشه، تاکسی اتوبوس گیرش نیامده باشه، حالا استثنائاً هر 7-8 بار یه بار مثلا یه رب مثلا نیم ساعت دیر رسیده، ولی اگه قرار باشه هر روز بخواد 8:30 بره خب مدیر احضارش میکنه که تو داری سوء استفاده میکنی این به اصطلاح نیم ساعتی که ما فرجه گذاشتیم، برای شرایط اضطراریه. نماز فرادا هم البته اجازهش داده شده ولی در شرایط فرادا، وگرنه هم پیامبر به جماعت میخوندن، اهل بیت پیامبر به جماعت میخوندن. در تاریخ اسلام نماز فرادا وجود نداشته که همه نماز رو تکی هر کسی تو خونه خودش بخونه. اصلا عرض کردم که الفاظش هم جمعیه، ما تو را عبادت میکنیم، ما از تو کمک میگیریم، ما را به راه راست هدایت کنی، فرد که نیست، فرد میگفت من. و اصلا در واقع توصیه اینه که با هم به خاطر منافع عظیمی که کار جمعی داره، ارتباطتونم با خدا جمعی برقرار بکنید. مسیحیان دست جمعی میرن روزای شنبه، سرودشون و دعاهاشون رو دست جمعی میخونن. این به اصطلاح اون خصلت تکربی ما ایرانی هست که متاسفانه در همه جا رسوخ کرده، تنها در ورزشمون نیست، تیم ورک بلد نیستیم و متاسفانه این اخلاقیات در نیایش هامون هم وارد شده. دوست داریم که تنها یه گوشه بریم با کسی هم کاری نداشته باشیم، ولی معمولا بقیه مسلمانان اگه توی اداره دو نفرم باشن، یکیشون وای میسه جلو اون یکی اقتدا میکنه، سه نفری با هم میخونن تو فرودگاه، آدم دائم میبینه یه گوشه دو نفر سه نفر بایستدن به نماز جماعت. در واقع قرآن میگه تازه به جماعت هم میرین با تزئیناتتون بریم. ما تو فقه ما میگن انگشتر دست نکنید، چکار نکنید، مردو اگه تزئین بکنن. قرآن میگه خذو زینتکم عند کل مسجد، در هر مسجدی میرید با زینتاتون برید. یعنی چطور توی مهمونی ها میرید بهترین لباستون رو میپوشید، اصلاح میکنید، عطر میزنید، ولی تو مسجد میگین مهم نیست جورابی که صد بار پوشیده، نمیدونم لباس فلان، موی جولیده، ریش اصلاح نکرده، خب دیگران خوششون نمیاد. میگه چطور اون چیزای اجتماعات خودتون اهمیت بهش میدین؟ یعنی مسجد باید این یک مهمونی یا سرمونی باشه. خذو زینتکم عند کل مسجد، با زینت ها برین، جای دلپذیر باشه. برای توصیه به این که دست جمعی این کارو بکنید بارها تو قرآن ذکر شده و متاسفانه این آداب مسجد و این آداب عبادتگاه و نیایشگاه رو ما زیر پا گذاشتیم و به کلی در واقع فراموش و متروک شده تو جامعه‌مون.
بسیار خوب آقای بازرگان، باز در ارتباط با این مسئله تمرکز، یه چیزی که در مورد اکثر مسلمانان یادشون میره، رکعت دوم هم رکعت سوم هم من چند تا خوندم، واسه همین هم یه سری از این مهرهای درست شده که شما سر که میذاری روش یه کانتر داره، یه شماره میندازه که شما اشاره کردید در برنامه گذشته بهش. خب این و در رسالات هم میبینی، چون در حول و حوش به اصطلاح فقه که نگاه کنیم به عنوان شکیات نماز میشه و کلی آیات اعظام وقت گذاشتن در رساله ها که خب چیکار کنیم، چه دستوری بدیم به نمازگزارا که این شکیاتی که دارن برطرف بشه.
بله،
خیلی هم ممکنه یه صفحه دو صفحه هر چقدر نوشتن در این مورد، این رو چجور میشه حلش کرد؟ بله. آقای وزرگ
ببینید، همطور که درس کردم ما تو رانندگی کارا دیگه میتونیم بکنیم، وقتی که اون مسیر آدم رفته باشه و بدونه و دیگه اوتوماتیک شده 20 سال 30 سال، حالا بنده که بیش از 50 سالی که دارم رانندگی میکنم، بیشتر از 50 سالم هست، معمولا از 18 سالی که تحصیل آدم میگه دیگه براش عادی میشه، دیگه مثل آب خوردن رانندگی میکنه. نماز هم اگه اینطور باشه فکر آدم صد جا میره، از اون نماز فوق العاده سخته که آدم تمرکز بکنه. ولی باز لااقل اکثریت مسلمان‌ها توی مساجد اهل تسنن می‌بینیم هر نمازشون یه تازگی داره. ما میگیم حمد و سوره، در واقع ما سوره رو هم سوره هم قل هو الله، چون کوچیکه یه خطی دو خطی فوری تمام میشه، اون میشه دیگه عادت، اصلا کسی به معناش هم توجه نمی‌کنه. ولی معمولاً اونها سوره رو تغییر میدن، یعنی هر نماز با نماز قبلیش فرق داره. حمد ثابته، تو هر مسجدی میبینیم اون کسی که امام بایستده یه قسمتی از قرآن رو داره میخونه. بنابراین تو هر مسجدی آدم بره، تو هر نماز با یک سخن تازه مقابل میشه. بنابراین نمیتونه اصلا شکیات نماز، من تا حالا نشنیدم که اونها اصلا شکیات نماز داشته باشن. شکیات نماز تو جامعه ماست، بین ما شیعیان، ایرانی ها یا حالا مراقی ها، اینا رو نمیدونم، ولی من تا حالا نشنیدم تو خارج از کشور در هیچ کشور عربی بگن شکیات نماز، از این مهرای الکترونیک بذارن که مثل کنتور نشون بده. چرا؟ برای اینکه نماز ما تکراری شده. ولی اونا یه قطعاتی از قرآن رو انتخاب میکنن، یعنی به سلیقه اون پیش نماز، اون بخشی که او رو خیلی جالب تشخیص داده، براش انگیزنده بوده، میره قطعاتی رو انتخاب میکنه، اونا رو میخونه امام جماعت، چون فردی هم که نیست. بنابراین اون نماز تازگی داره، آدم اصلا نمیتونه ذهنش جای دیگه بره، یعنی انقدر همون تازگی آدم رو جذب میکنه. حالا اگه کسی هم نمیخواد، حالا ایرانی ها چون عادت، واقعا ترک عادت هم موجب مرض است، نمیخوان مرحل لاقل تو ایران هم چون مساجد سیاسی شده و تابع حکومت، اغلب کسانی که اونجا گذاشتن جنبه آزاد نداره، خب شاید نخوان مردم گرچه تو خانواده ها میتونن با هم به جماعت بخونن، چه اشکال داره پدر یا مادر جلو باشه بچه ها، ولی راه حلش اینه که یا اگر میتونن حفظ بکنن سوره های کوچیکو، یا اگر نمیتونن حفظ بکنن یه قرآن کوچیکی تو جیبشون بذارن، هیچ اشکالی نداره. موقع نماز دادم وقتی حمدشو خوند قرآن رو باز میکنه یه صفحهش میخونه میذاره تو جیبش رکعت دوم، یا بغل دستش میذاره. حالا هر کسی میخواد این کار اگه امتحان بکنید کاملا، یعنی در واقع یه داروی درمان شکیاته و نماز، هر نمازی زنده میشه تازه میشه هر بار آدم با خالق خودشون. بشر طبیعتش اینه، از تکرار خسته میشه، هزار بار واسطه با خدا یه حرفی رو زده، خب یه حرف نو بزن، هر بار سعی کن مطلب رو عوض بکنی.
خیلی متشکر، جالب بود این نکته‌ای که شما گفتید. آقای بازرگان، در قرآن میبینیم که موقعی که از صلات، کلمه صلات صحبت میکنه یا ریشه های وابسته به اون، معمولا تو اون آیه زکات هم استفاده شده در خیلی موارد، و میبینیم که صلات در ارتباط معمولا با خداوند هست و زکات در ارتباط با مردم هست. جالبه که این دوتا رو کنار هم گذاشته. این در ذهن غالب میشه که مردم، انسانها با خداوند نزدیک هستند، خیلی ممکنه اینها رابطه تنگاتنگ با هم دارند که کمک کردن به مردم در ارتباط زکات مثل این که رابطه برقرار کردن با خدا باشه. چی فکر میکنید شما؟
بله، جالبه که این مثل پای چپ و راست صلات و زکات. در قرآن 26 بار این دوتا با هم اومده، یعنی معمولا هر وقت میگه صلات به خدا رو بیارید، بلافاصله میگه به مردم رو بیارید، چون زکات دادن به مردم میده دیگه، نیست؟ زکات از تزکیه نفسه. یعنی مگه ممکنه یه کسی با خدا آشنا بشه، نه آشنایی دلار شدن ظاهری، چون خدا بخشنده است دیگه، خدا صاحب فضله، صاحب هبه است، وهاب میگیم، خدا وهابه. آدم با سرچشمه بخشیدن، تفضل، لطف آشنا بشه، علاقمند و شیفته بشه، حاضر نباشه دست تو جیب خودش بکنه، نم پس بده، آخه این یه جور اشکال داره. میگه نسلات تنها عن الفحشاء و المنکر و البغی، نماز واقعی انسان از زشتی ها باید دور بکنه. یعنی اگه یک کسی را آدم دید که این هم داره نماز میخونه، 60 70 ساله داره نماز میکنه، ولی غرق نزول خوری و بد اخلاقی با مردمه، نشون میده چه اشکال داره، این فقط دلاراس شده. وگرنه اگه واقعا ما به هر چیزی، اگه یک کسی به هنر علاقمند باشه، خب اگه علاقه واقعی داشته باشه این هنر در وجودش پرورش پیدا میکنه. اگه یک کسی عاشق گل و بوستان باشه، مگه میشه تو خونه خودش هیچی نباشه، یه جای خشک بیا و علفی؟ باید بالاخره نشون داده بشه. عرض کردم قسمت قبل اون شعر قشنگو که میگه یک شاخه گل کو اگر آن باغ بدیدی، اگه تو اون باغ رفتی دست دیگه شاخه گل نیست، اگه رفتی تو دریای چیز قباسی کردی چرا یه مرجان مروارید نیوردی؟ بالاخره آشنا شدن با خدا یه درصدی آدم باید اخلاق خدایی بگیره. بنابراین بلا فاصله بعد از صلات که معناش روی کرده به خداست، خب حالا تو چیکار کردی؟ میگه 26 بار میگه صلات و زکات. زکات هم از همون تزکیه به نفسه، پس تو باید از خصتت، از منیتت، از بخلت که نم پس نمیدی شفا پیدا کرده باشی، پس باید تزکیه نفس کرده باشی. 6 بار با انفاق اومده. انفاق یعنی این خلل و فرج های جامعه رو، اختلاف طبقاتی رو باید حل کنی. تو مثل یه تپه اینقدر بالا رفتی پول هم باشتی، اینا اینقدر پایین هن، یه ذر از این و بریز رومون طرف، اینا تعادل پیدا بکنن. این خلل و فرج. 6 بار چندین بار با صدقات اومده. صدقات اومده تو فارسی معنای دیگه، صدقات از صدقه. تو میگی خدا رو قبول داری؟ تو میگی اهل خدایی؟ اثباتش چیه؟ صداقت در اینه که حالا تو هم همون صفت خدا رو داشته باشی، به مردم بدی. یعنی واژه هایی که بعد از صلات اومده، یکی انفاق، یکی تزکیه است، یکی صدقاته. صدق ایمان، راستی ایمان، که دروغ نیست این حرف تو، ادعا نیست، از چه طریق اثبات میشه؟ با این که دستت تو جیبت بره اگه گرفتاری دیگران دارن بتونی خرج بکنی، نچسبیده باشی به دنیا. اینی که راز در واقع اینی که چرا نماز بدون زکات نمیتونه باشه،
یعنی در واقع جنبه عملیه دیگه.
جنبه عملیه،
یعنی بله. داره یه به اصطلاح تئوری رو مطرح میکنه اینجا،
بله.
که شما این رابطه رو برقرار، اگر خوب برقرار بشه باید،
بله.
این جنبه های عملی اجرا بشه.
همینطوره.
یعنی اگر شما جنبه های عملی رو نتونستید انجامش بدید، در واقع اون رابطه اشکال،
بله.
داشته دیگه.
یعنی درست ببینیم، مثل این که یک کسی بگه من عاشق ورزشم، همشم تو تماشا بره ولی هیچ کار نکنه تو خونه، خب این اصلا ناجوره. تو اگه عاشق ورزشی فقط عاشق تماشا هستی، پس اگه ورزش کار خوبیه که تو عاشقش هستی، خب یه حرکتی بکن، یه راه برو، یه ذره نمیدونم کار فیزیکی بکن. عاشق خدا بودن که این تو اوهام میشه اگر تو اون رفتار رو نداشته باشی.
نکته دیگری که هست آقای بازرگان در ارتباط با رابطه ای که انتظاریه که بذاره بگه انتظاریه که والدین پدر و مادر از فرزندانشون دارن و اینا رو وادار به نماز خوندن میکنن، حتی در بعضی موارد هم هست میبینیم که در طول آفتاب 6 صبح 5 صبح اینا رو از خواب بیدار میکنن که نماز بخونن، درست؟ این خب مورد سوال قرار گرفته برای بچه‌ها که خب چرا من این کارو بکنم، و می‌بینید در جامعه شیعه این وجود داره، در جامعه سنی معمولا سنت اینا عادت کردن، بچه‌ها به این مسئله عادت کردن، همونجوری که جمعه ها میرن نماز جمعه شون، این صبح بلند شدن و به موقع نماز خوندن رو اجراش میکنن.
البته نه اجبار جواب میده نه عادت. البته خب یه مدتی ممکنه که عادت بعد با تبدیل به آگاهی بشه. یعنی ببینید قلب قوانین خودش رو داره. ما فرض کنید تو دانشگاه توی یک برنامه ها عرض کردم درس مثلا معارف اسلامی میذارن، فکر میکنن که درس معارف اسلامی بدن بقیه معرفت اسلامی پیدا میکنن، نه اون به زور میخونه و نمره اول هم ممکنه بگیره ولی تره خورد نکنه برای این کار. معارف اسلامی که مثل فیزیک و شیمی و ریاضیات نیست که آدم بخونه اتوماتیک یاد بگیره، این همه قلبیه. وقتی کسی نمیخواد زوری که نمیشه. در واقع نماز هم همینطوره، اگه بچه‌ها رو تحت فشار قرار بدن اصلا رمیده میشه دلشون، یعنی اصلا دیگه به اون سمت و سو نخواهند رفت. یعنی باید بچه ها رو با شیوه علاقمند کرد که احساس بکنن که با میل خودشون هست، یعنی توامه با تشویق باشه، اینها رو در واقع احساس نکنن که حالا صبح زوده میخواسته بخوابه بلندش کردن. من کسی رو موردی رو یادم میشناختم مثلا برای اینکه تصویر و خاطره بدی نداشته باشن در اون دوران قدیم که آب گرم هم تو خونه ها نبود، مثلا صبح ها مثلا آب گرم برای بچه هاش میذاشت که بلند میشن نماز بخونن مثلا احساس سرما نکنن، یا اینطوری نبود بلند شین نماز صبح، یه ربع نیم ساعتی نوازش میکرد اونها رو، دست به سر و روشون میکشید که مثلا یک احساس خوبی داشته باشن صبح مثلا حالا پدرشون یا مادرشون آمده، با تشویق این که بلند شین چه روز خوبی، آفتاب خوبی، با خالق خودتون که مثلا این آفتاب و روشنایی داده آشنا بشید. اینطوری دلها شیفته میشه، علاقمند میشه تا پدر مادر به زور بخوان. حتی من از دوران کودکی شاهد هستم، توی خانواده‌ای رفت آمدی داشتیم، این پدر اون خانواده خیلی تحت فشار قرار میداد که نماز بخونن و اون پدر تو خانواده بود، مثلا می دیدم این دوست ما وای میسته بود نماز ها که میخوند خیلی پرت و پلا میگفت، حتی فوش و اینا یا یه چیزایی که تو رادیو تبلیغات میگفت همونا رو میگفت. من تعجب میکردم چی داری میگی، این که نماز نیست. گفت نه آقا جون خیلی منو تحت فشار قرار داده. اونم خوشحال بود که حالا پسرش مثلا داره نماز میخونه. میگفت من تا آخر عمرم نماز خون نمیشم. یعنی انقدر در دلش این فشار پدرش که حالا این باید نماز بخونه اینا همه اثر معکوس داره.
بله.
هنرمندی والدین اینه که بچه هاشون رو با این ارزش ها آشناشون بکنن و وسائل و موجباتی که بتونه با این به صلاح ارزش های اخلاقی پیدا بکنه، اینه که فقط بچه ها میتونن به صلاح با عشق و میل و انتخاب خودشون تو این راه برن. عادت هم به نظر من، خب بچه ها همه چی رو تقلید میکنن، عادته، ولی از یه سنی بالاتر باید والدین بتونن بهشون آگاهی بدن که چرا ما این کار میکنیم. خوبه که تو هم اگه به این دلایل و منطق ما رو میفهمی، مثلا چقدر خوبه که تو هم اون کسی که آفریده تو رو، این نعمات رو به تو داده، شاکر و مثلا سپاسگزار او باشی. حالا شیوه هاش که تخصص رو ندارم، خیلی ها این کارن رو هزاران بار بهتر از بنده میدونن. مهم اینه که قلب قانون خودش رو داره، وگه نه رمیده میشه. ممکنه به طور طبیعی وضعی خودشون انتخاب کنن، ولی وقتی زور بیاد هیچ وقت اون وقتی که تو اون راه نمیرن.
بله.
اثر معکوس ما میگیریم.
بله. آقای بازرگان، خواهد در خاتمه، خیلی وقتی نداریم، اشاره شما چند مورد کردید به جنبه های عملی در این آخر کردیم که به اصطلاح زکات و انفاق و اینا رو کردیم و رابطه خوب با مردم که نتیجه به اصطلاح نماز مناسب هست. این فرزندان اگه ببینم پدر مادری اونها رو انجام نمیده و در مقابلش دارن ازشون میخوان که نماز بخونی، این نخواهد کرد.
بله.
میگه پدر مادر من خودش نمیدونه چیکار داره میکنه.
دقیقاً.
حالا ما چرا گوش بدم به اون؟
دقیقاً.
بهترم از گوش نده.
بله.
متوجه هستید؟ یعنی پدر و مادر الان بایستی وظیفه مهمتری دارن که عمل مناسبی داشته باشن، خودشون نمازشون درست بوده باشه.
بله.
که بعد این الگو باشن برای بچه ها.
همینطور. بله، دو ست گفته چون نیم کلدار نیست دیگه.
خیلی متشکر آقای بازرگان. وقتی نداریم. تشکر از شما
که
همیاری کردید و از شما بینندگان عزیز که با ما بودید تشکر میکنیم. به امید دیدار دیگری با شما هستیم. خدا نگهدار.
به امید دیدار.